کاری دیگه با خبرگزاری های دیگه منابع دیگه نداریم. به نظر شما این روش درسته یا نه؟ مثلا گاهی لازمه که شما خبرگزاری های دیگه هم یه رصدی بکنین تا حداقل بتونین تشخیص بدین که روایت کی درست داره و کی داره دروغ پراکنی میکنه.
ببینید یک مهارته، از یک طرف این که آدم به خبرگزاری مختلف مراجعه کنه خوب هستش که اقوال مختلف را بشنوه، اما از یک طرف اگر این مهارت را نداشته باشه ممکنه همون اثر منفی بگذاره. قرآن میفرماید انجا اکم فاسقون به نبعین فتبینو. ببین اگر هم که اصلا دشمن شناسی، اگر یک شبکه معاند و دشمن هستش، فاسق هستش، اینجا نپذیر، برو تبیین بکن، برو شناخت بیشتری به دست بیار. اما در جای دیگر هم قرآن میفرماید فبشر العباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت باد بر بندگانی که قولهای مختلف را میشنوند و از بهترین اونها تبعیت میکنند. این که انسان بهترین را تشخیص بده از اینه که یک مهارته. همینجوری من برم کتابهای مختلف را بخوانم، منابع مختلف را بخوانم، مهارت نداشته باشم، ممکنه همینها ذهن منو پریشان بکنه. بلاهن بزرگان ما به عنوان کتب زاله ازش یاد میبرن،
بله.
کتابهای گمراه کننده. بنابراین توصیه نمیکنیم که به همه منابع مراجعه بشه، مگر اینکه شما این پایه و اساس و اندیشه خودتون رو انقدر قوت بخشیده باشید که از مراجعه به اونها آسیب نبینید.
خیلی ممنون، سپاسگزارم آقای دکتر شریف صادقی عزیز که امروز هم با ما همراه بودید.
سپاسگزارم،
ارادتمندم.
برای شما آرزو میکنم و انشاءالله همه ما برگردیم به زلال اندیشه قرآنی و با شناخت دشمن در معرض آسیب‌های اون قرار نگیریم.
انشاءالله تا فردا، خدا نگهدارتون.
متشکرم، خدا حافظ.
صبحتون بخیر باشه. 7:35 است و ما همراه شما هستیم صبح به وقت فرهنگ از شبکه فرهنگ. تا حوالی 8 صبح هم این برنامه ادامه خواهد داشت. اما خدمت شما دوستان شنونده عرض بکنم که حالا میخواییم از نگاه جامعه شناسی به یک پرسش جدی نزدیک بشیم، این که روایت‌های جنگ چه وقت از همدلی و انسجام به شکاف و بدگمانی میرسه. با ما باشین تا از زبان کارشناس برنامه مرز بین آگاهی بخشی و آسیب اجتماعی همچین روشن‌تر بشه برامون. سلام میکنم به جناب دکتر مؤمنی های عزیز، پژوهشگر رسانه. صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری توانا و همه شنوندگان فهیم رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. جناب دکتر مؤمنی های عزیز، روایت های جنگ چه زمانی انسجام و اتحاد ملی رو به شکاف های اجتماعی و بدگمانی تبدیل میکنه؟ حالا امکان داره بعضی از دوستان شنونده بگن که اصلا مگه میشه همچین چیزی که روایت جنگ باعث بشه به جای اینکه اتحاد ایجاد بشه برعکسش یه شکاف اجتماعی تبدیل بشه؟
دقیقا. بله، عرض کنم خدمتون روایت های جنگ پدیده دو وجهی و دو سویی هستن که حالا اینو باید در خصوصش توضیح بدم. از یک سو خب در مواجهه با تهدیدهای بیرونی میتونن به عنوان نیرومندترین ابزار برای انسجام ملی و برانگیختن حس میهنی خب تبدیل بشن که الحمدلله ما در همین جنگ ها شاهد بودیم، چه در جنگ 12 روزه و چه 4 روزه. ولی از سوی دیگه هم میتونه در شرایط خاص دقیقا خلاصه برعکس عمل کنه و همون روایت ها میتونن به عاملی برای تعمیق شکاف های اجتماعی و تشدید بدگمانی نسبت به حاکمیت و حتی فرسایش بنیادهای ثبات کشور تبدیل بشن که خب درک این نقطه از کلید تحلیل تحولات روانی اجتماعی جوامع درگیر در بحران هستش که به هر حال پرداختن به این موضوع خیلی اهمیت داره و بله، نیاز هستش که ما با یک دقت ویژه به اون نگاه کنیم. در اندیشه و سیره نظام جمهوری اسلامی روایت های جنگ به ویژه دفاع مقدس همواره به عنوان میراثی ارزشمند برای تقویت برادری و اعتماد ملی ترسیم شدن که ما شاهدش بودیم چه در جنگ 8 ساله چه در این دو جنگی که الان باهاش درگیر بودیم. این روایت ها خب میتونه برگرفته از فرهنگ عاشورایی و مقاومت و یک پلی بین نسل‌ها برای حفظ هویت ایرانی اسلامی باشه و با این حال دشمن ولی تمام تلاش خودش رو می‌کنه از طریق جنگ شناختی و روایت پردازی موازی این گوهر وحدت آفرین رو به ابزاری برای اختلاف افکنی بین مردم خلاصه تبدیل کنه. ما رو همین جنگ اخیرم شاهدش بودیم که حالا چه در رسانه‌های بیگانه چه از طریق فضای مجازی اینها تمام تلاش خودشون رو می‌کردن. خب ترفند دشمن در وارونه سازی مفاهیم یکی از به حال شیوه‌هایی هستش که ما سالها به حال با اون روبرو بودیم و مهمترین شرطی که ممکنه ظاهر روایت جنگ رو از انسجام به سمت حاشیه خلاصه ببره، عملیات روانی و تحریف‌گری رسانه‌های معادد به هر حال یکی از شیوه‌های مهمی هستش که دشمن با برجسته‌سازی حاشیه‌ها، بزرگنمایی هزینه‌های اقتصادی جنگ و نسبت دادن ناکارآمدی‌های اجرایی به اصل گفتمان مقاومت سعی می‌کنه که در بین مردم ایجاد یأس و ناامیدی و خلاصه نگرانی بیش از اندازه کنه. اما با هوشیاری کامل در مقابل این سناریو و با تاکید بر بحث امید آفرینی که رهبر شهید انقلاب هم بارها روی موضوع تاکید داشتن و فرهنگ ایثار، ما میتونیم جلوی این توطئه رو بگیریم و از منظر نظام تا زمانی که مردم در چارچوب تبیینگری و جهاد تبیین قرار بگیرن هیچگاه روایت جنگ به بدگمانی تبدیل نمیشه، بلکه این بدگمانی وقتی رخ میده که بسترهای غفلت و فاصله گرفتن از آرمانهای انقلاب ما روی میده. یکی دیگه از مهمترین موضوعاتی که خیلی میتونه نقش داشته باشه نقش نفوذ داخلی در شکاف افکنی بین نسل هستش که ما میتونیم به عنوان دومین عامل نام ببریم. جریان نفوذی در فضای مجازی و حقیقی خب تلاش میکنه که بین نسل دفاع مقدس، نسل قبل ما و نسل امروز یک گسستی ایجاد کنه و برای این باعث که هرگاه روایت های جنگ از مسیر معقول و مبتنی بر عقلانیت خارج بشه در اختیار جریان بیگان محور قرار میگیره که ممکنه حس مقایسه ناعادلانه رو هم بین این دوران خلاصه ایجاد کنه. با این راه برد خدمت شما عرض کنم ما باید بازسازی راویان اصلی رو خلاصه مد نظر داشته باشیم. الان یکی از اتفاقای خوبی که میفته شما در میادین که اون مردم هر الان بیش از 130 روز هستش که حضور دارد، یکی از اتفاقای خوبی که داره روی میده معمولا در میادین اصلی افرادی رو میارن که اینها روایت میکنن، چه در حوزه جریان های به هر حال اتفاقاتی که در جنگ میفته، چه در خصوص به هر حال موضوعات مختلف، و این باعث آگاهی بخشی میشه. الان ما باز در رادیو و تلویزیون هم شاهد هستیم که این اتفاق داره میفته و عملا جلوی خیلی از این شبهه‌هایی که دشمن داره ایجاد میکنه، چه در فضای حقیقی چه در فضای مجازی رو میگیره. یکی دیگه از موضوعات دسیسه های خارجی هستش برای امنیت زدایی از گفتمان مقاومت، که اینو میتونیم با عنوان سومین سناریوی دشمن بدونیم که اتصال روایت دفاع به بحران های اقتصادی و معیشتی. خب به هر حال ما هممون شاهد هستیم که خب بحث مشکلات اقتصادی هممون در دست گریبان هستیم، یعنی نمیتونیم اینو به هر حال نفی کنیم،
نمیشه منکر شد.
بله وجود داره و بالاخره تو این مدت هم قیمت ها خیلی تغییر کرده و خود هممون به هر حال مشکل رو داریم، ولی این رو به هر حال میان و به عنوان یک بحران به هر حال این رو عنوان میکنن و با طراحی شبکه‌های خبری دروغی سعی میکنن این روایت رو جا بندازن که هزینه های دفاعی عامل محرومیت زدایی و عامل محرومیت مردم هستن، و این به هر حال یکی از موضوعاتی هستش که ما باید برای مردم روایت صحیح رو داشته باشیم. امنیت حاصل از همین روایت های ایثارگرانه و میتونه زمین ساز پیشرفت های عظیم علمی برای کشور باشه و ما باید اینو مد نظر داشته باشیم که به هر حال مراکز راهبردی بدگمانی هایی که به هر حال ایجاد میشه رو میتونن به شکل مناسبی اینها رو رفع کنن، و باید بدونیم که پوشش رسانه دشمن بعد تصویر واقعی دستاورد های دفاعی و دستاورد های در حوزه های مختلف میتونه سایه بیندازه، و باید نهادها با ارائه آمارهای شفاف و به هر حال اطلاعات صحیح و به موقع جلوی خیلی از این اتفاقات رو بگیرن، و به هر حال حتی در حوزه اقتصادی اگه مشکل هست بیان کاملا شفاف برای مردم بگن که به هر حال دارن تلاش خودش رو میکنن، یا به هر حال زمینه های رفع این مشکلات رو برای مردم به هر حال ایجاد کنن. راهکاری که هستش تمسک به وحدت حول محور ولایت یکی از موضوعات پر اهمیتی هستش که ما باید بدونیم روایت جنگ تنها و فقط در صورتی ممکنه رنگش شکاف و بدگمانی به خودش بگیره که ما اولا هوشیار در برابر فتنه های دشمن نباشیم، و اینکه ما از رهبری و از نظام فاصله بگیریم. الان شما میبینید حتی در بحث گفتگو و مذاکراتی که بودش دشمن تلاش خودش رو میکردش که بین مردم و نظام فاصله بندازه و عملا به هر حال یک سری موضوعات رو به مردم القا کنه، و این به هر حال ما باید مد نظر داشته باشیم که ما باید جهاد تبیین درستی در همه موضوعها برای مردم داشته باشیم. مسئولین باید تلاش خودشون رو بکنن و این روایت ها همواره باید به هر حال مایه افتخار و عامل انسجام عمیق قومیتی و مذهبی و در حوزه های مختلف در پهنه ایران اسلامی. مقام رضا مهربانی همواره تاکید می‌کنه که به هر حال ما باید حواسمون باشه دشمن تمام تلاش خودش رو می‌کنه و دشمن به دنبال الغای اختلاف هستش، و راه نفوذمون رو هم به هر حال یادآوری رشادت‌هایی که به هر حال در طول سال‌ها انجام شده می‌دونن. بعد حتما می‌خوام سخن رو کوتاه کنم امروز
30 ثانیه فقط فرصت داریم
و این رو ما باید مد نظر داشته باشیم. تنها می‌تونه زمانی به هر حال این موضوع به بدگمانی برسه، و این هستش که به هر حال ما تبیین درستی نداشته باشیم و اجازه بدیم که دشمن شبه افکنی کنه، ولی با انسجام و با همدلی تمام مردم و مسئولین انشالله ما از این پیچ خطرناک هم انشالله عبور میکنیم و قطعا پیروز نهایی مردم ایران هستن، و ما با فرهنگ غنی که داریم میتونیم بر تمام مشکلات داخلی خارجی انشالله پیروز باشیم.
انشالله بی نهایت سپاسگزارم از شما جناب دکتر مومنی های عزیز، پژوهشگر رسانه. با شما خداحافظی میکنم.
منم با شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ خداحافظی میکنم.
ارادت. خب 7:45 دقیقه است، حدود 10 دقیقه دیگه هم همراه شما هستیم با این پرسش: شما چطور روایت درست رو از روایت نادرست تشخیص میدید؟ سامانه پیام کوتاه 30558، شماره تلفن 220-58-800. صف 939-68-27 نوشتن: سلام، صبح بخیر، خبر درست از رسانه خود کشورم دنبال میکنم، مخصوصا اخبار رادیو و تلویزیون. صف 916-09-21 نوشتن که با عقل درست یا نادرست بودن رو باید تشخیص داد. خیلی عمل. آقای بهروز ساریخانی از بندر ترکمن نوشتن که حاضری من رو اعلام کن. اعلام کردم دیگه. خب بریم به سراغ فکر کنم آخرین بخش برنامه امروزمون باشه. بله، و خبرهای فرهنگی است. همراه میشیم با محمد علی مومنی عزیز. سلام، صبح بخیر.
سلام و درود به شما و به شنوندگان.
ارادتمند ما شنونده خبرها هستیم آقای مومنی عزیز.
خواهش میکنم، سپاس از شما. یک رمان مشهور و شناخته شده ای در جهان داریم با عنوان جنگ و صلح اثر تولستوی. حالا از جنگ و صلح بریم به سراغ صلح و جنگ، که یه کتابی است که آقای وزیر فرهنگ ارشد اسلامی دیروز به وزیران عضو سازمان همکاری شانگهای اهدا کرده. این یک کتابیه که در واقع شامل عکس‌ها و روایت‌های کودکان شهید مینابه و به زبان عربی، انگلیسی و فارسی تدوین شده و این کتاب همونطور گفتم در واقع یک روایت هم مصور و هم متنی میده در باره یک رخداد تلخی که کام هممون رو تلخ کرد. فکر میکنم دیروز بود که این اجلاس به پایان رسید، اجلاسی که محل همنشینی وزیران عضو سازمان همکاری های شانگهای بود و این وزیران عضو این مجموعه ابراز همدردی کردند و تسلیت گفتند، تسلیت صمیمانه گفتند به خانواده های قربانیان. از صلح و جنگ بریم به سراغ جام جهانی که خب به پایان رسید و خب یه چند سالیه که موضوع نمایش بازی‌های فوتبال در سینماها هم مطرح بود. حالا موافقان و مخالفان خاص خودش رو هم داره.
درسته.
موافقان نظرشون بر اینه که به خصوص امسال که نمایش فوتبال در سینماها بلکه یه مقدار کمک بکنه به سینمادارها بتونن خرجشون رو در بیارن. الان یه آماری دادن، گفتن کلن 6 تا مسابقه توی سینما ها نمایش داده شد در 685 سالن سینما در شهرهای کشور و از این 6 تا مسابقه 16 میلیارد تومان درآمد بازی ها بوده. گفتن در کل 91,000 نفر رفتن به تماشای فوتبال در سینما ها.
خب
یعنی به اندازه یه استادیوم آزادی تماشاگر توی این 6 تا بازی رفته و بیشترین میزان تماشاگر رو بازی نهایی داشته که 43,000 نفر اون رو تماشا کردن.
ایران و مصر دیگه. ایران و مصر بوده.
نه بازی نهایی جام جهانی.
کلی داریم میگی، فینال رو داریم میگی. خب من فکر کنم بازی ایران رو داریم میگی. خب
نه، 6 تا بازی بوده که شامل همون بازی های ایران و چند تا بازی هم مثلا این بازی فینال و اینا انتخاب کرده بودن.
خب.
مایل بودن اصلا همه بازی ها رو نمایش بدن که حالا به هر حال تصمیم بر این شد که 6 هفته از بازی ها نمایش داده بشه. از اون 6 هفته 16 میلیارد تومان درآمد بوده.
خب.
بازی نهایی 43,000 نفر دیدنش،
بیشترین
تعداد. اما آره، و تقریبا نیمی از اون درآمد 16 میلیارد یعنی 7 میلیاردش برای همین بازی نهایی بوده.
درست.
اینم از این خبر. و اجازه بدید که حالا یه اشاره هم بکنم به در واقع اون اجلاس وزیران شانگهای که اشاره کردم.
خب.
یه اشاره هم بکنم به جشنواره فیلم کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای که چهارمین دورش برگزار شده در قرقیزستان و جالبه یه فیلم سینمایی مشترک ایران و تاجیکستان توی این جشنواره چند تا جایزه گرفته. یه فیلمی با عنوان ماهی در قلاب که جایزه بهترین بازیگر مرد و بهترین بازیگر زن رو گرفته. برای بازیگر مرد دو بازیگر اصلی داشته که هر دوتاشون به طور مشترک این جایزه رو گرفتن که هر دو تاجیک بودن، و بازیگر ایرانی خانم شبنم قربانی هم بازیگر زن جایزش رو گرفته. این فیلم یه محصول مشترک مؤسسه تاجیک فیلم، داف فیلم و دو شرکت ایرانی این فیلم رو تولید کردن. داستان یه پسر بچه 10 ساله است که در یک مدرسه شبانه روزی زندگی میکنه و بعد برای که پیدا کردن مادرش یه سفر طولانی از شمال تا جنوب تاجیکستان رو در پی میگیره. یه مقدار آدم رو یاد هایتنبور اصل میدازه که دقیقا مادرش بود، یا پویا نمایی های دهه 60 که موضوع یافتن مادر خیلی اهمیت داشت و حالا توی این فیلم. ولی خودم تصورم بر اینه که با توجه به این خطی که خط سیری که داره از شمال تا جنوب تاجیکستان، در واقع اون یک بستر داستانیه برای اینکه احتمالاً یک نگاه گردشگرانه به کلیت تاجیکستان بکنن و در طول این مسیر بتونن جاذبه های زیبا و دیدنی و گردشگری تاجیکستان رو به نمایش بکشن. این هم از این خبر با توجه به اینکه امروز زمان کم داریم شما تکلیف من رو مشخص بکنید.
یه خبر دیگه میتونیم بخونیم محمد جان؟
خب اجازه بدید پس تمدید یک پویش رو بگم، یه پویش عکس با عنوان طلوع ماه که دعوت شده بود پیش از این که عکس ها و فیلم هایی که از آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی گرفته شده بود اینها رو بفرستن به سامانه که این سوگواره یا همایش، نمیدونم حالا اسمش رو چی بشه گذاشت، اما اعلام شده که اون پویش، همون عنوان پویش میذاریم، بفرستن به سامانه پویش
خوب.
تا 7 مرداد و گفتن برگزیده ها هم 28 مرداد معرفی میشن. اینم از این خبر. اجازه بدید که خبرهای امروز رو تقدیم بکنم به استاد اسماعیل یغمایی، باستانشناس سرشناس و شناخته شده کشورمون که در چند روز گذشته از دنیا رفتن و امروز آینه بدرقه شونه و
روحشون
یکی از چهره های اثرگذار باستانشناسی ایران بودن که در بهترین و مهمترین کاوش های باستانشناسی کشور حضور داشتن.
خیلی ممنونم.
از و شوش تا موارد دیگه یادشون
گرامی، روحشون شاد. ممنونم محمد علی مولوی عزیز. تا فردا، خداحافظت.
خدا نگهدار.
برنامه صبح وقت فرهنگ به پایان رسید. سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. تا فردا 6:30 خداحافظ.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاده تگرگ و خیس بود، تو باز بیگرد بتباسه، حتی تو گل و باسه.
موفقیت
سلام. 8 میا 9 میا 10 میا 11 میا کنکوریا و پدر مادرها، اگر شما هم دغدغه امتحانات نهایی رو دارین، این برنامه مخصوص شماست، چون ما امروز میزبان جناب آقای مهندس ایراد زاکر هستیم، مشاور 9 تا رتبه تک رقمی و کسی که خودشون در کنکور فیزیک رو 100% زدن و مدیر آموزشگاه ایراد. آقای زاکر سلام، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای میرزایی و همه شنوندگان محترم، در خدمتتونم.
زنده باشید. آقای زاکر، یک پدری پرسیدن که دخترشون میره سال 9، گفتن برای ایشون هم برنامه خاصی داری؟ دارین؟
بله حتما، سه تا کار بسیار مهم باید برای بچه‌های سال نهم انجام بشه. اولا انتخاب رشته است که انتخاب سرنوشت آینده ما. جدا از علایق و استعدادهای شخصی خود داوطلب، حتما باید به بازار کار و درآمد و تغییرات اون رشته در آینده، تاثیراتی که مثلا هوش مصنوعی میتونه روش بذاره هم توجه بشه. تمام اینها کامل باید داوطلب گفته بشه. در کنارش داوطلب ما امسال امتحان نهایی داره، امتحانی که هماهنگ کشوریه، نه سوالش رو معلم خودش میده نه معلم خودش تصحیحش میکنه و نمراتش تعیین میکنه که این داوطلب چه رشته ای رو میتونه بخونه. یعنی اگر من رشته ریاضی رو میخوام، بعد یک کف معدل و یک کف نمره تو درس ریاضی داشته باشم، وگرنه نمیذارن که من رشته ریاضی رو انتخاب بکنم. خب بعد همه درس رو کامل حرفه‌ای مفهومی آموزش ببینن که ما تدریس بهترین استادا رو تقدیمشون میکنیم. و نکته سوم، آزمون تستی تیزهوشانه. ببینید آزمون تیزهوشانه نهم در واقع تیزهوشانه مازاده. 90% ظرفیت مدارس تیزهوشان همون سال ششم پر شده و این رقابت برای 10% ظرفیته. کار بسیار حساسه. برای اینکه من بتونم تیزهوشان قبول بشم، بعد آموزش تستی هم ببینم و بسیار مهمه تیزهوشان قبول شم. چرا؟ کمتر از 2% جمعیت دانش آموزای ما تیزهوشان قبول میشن، ولی بیش از 80% رتبه برترای همین کنکور 404 از همین مدارس تیزهوشان بودن. بسیار مهمه. ما تمام درس ها رو با بهترین استادای کشور که معروف ترین کتابای تست نوشتن اومدیم، هم تشریحی و مفهومی برای امتحان نهایی و انتخاب رشته آموزش دادیم، هم راه حل سریع تستی به داوطلب آموزش دادیم که بتونه زیر 50 ثانیه سوالات تیزهوشان رو جواب بده و در کنارش هوش و استعداد تحلیلی که میدونی کتاب درسی هم نداره. این از آموزش. مشاوری که بتونه هدایت تحصیلی داوطلب رو بر عهده بگیرم در کنارش خواهد بود. روش مطالعه‌اش رو اصلاح میکنه، برنامه شخصی میده، گزارش کارا رو بررسی میکنه، برنامه رو تغییر میده و آزمون‌هایی که کاملا با این آموزش و برنامه هماهنگ، که نتیجه‌اش بشه اینکه داوطلب بهترین مدرسه تیزهوشان رو قبول بشه.
خیلی هم عالی. و دانش آموزا پدر مادرشون چجوری میتونن از شما مشاوره بگیرن؟
عزیزان کافی عدد 7 رو به سامان پیامکی که میگم ارسال کنین، شمارتون ثبت میشه، زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر پیامک بدن 60% تخفیف برای ثبت نام طرحهای مجموعه تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
پس اولیای گرامی عدد 7 رو به 1027 97 ارسال کنید. خب آی زاکر، یک پدری هم پرسیدن که پسرشون 12 و امسال آماده نیست، آیا پشت کنکور بمونه؟
به هیچ عنوان. با توجه به ظرفیت امسال، اگر من بتونم کف معدل 18 رو تو امتحان نهایی 12 بگیرم، میانگین 30% تو کنکورم بزنم، در بدترین حالت رتبه زیر 8000 میارم و این یعنی پزشکی دندون پزشکی داروسازی رو میتونم قبول بشم. ما طرحی رو آماده کردیم به نام طرح احیا با بهترین استادای کشور. 57 ساعت تدریس نکته و تست داریم، راه حل‌های سریع تستی رو برای کنکور یاد بگیرن و تدریس‌های شب امتحانی برای امتحان نهاییشون. در کنارش پانسیون مطالعاتی آنلاین رو برخط داریم که تمام روند مطالعاتی داوطلب کامل رصد بشه توسط ناظر ما به همراه مشاوره و برنامه‌ریزی. این کافیه برای اینکه من امسال رتبه زیر 8000مو بیارم.
خیلی هم عالی. و چجوری میتونم پدر مادر از شما و تیمتون مشاوره بگیرن؟
عزیزان عدد 7 رو به سامانه ما ارسال کنید، زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار. We'll be right back.